ساعت 15:03 بعد از ظهر به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. وزیر اقتصاد ایران سومین کارت زرد را از مجلس دریافت کرد. وزیر نفت ایران از همکاری‌های تازه با ژاپن در زمینه انرژی خبر داد. و حمله انتحاری در ولایت قندوز افغانستان 22 کشته بر جای گذاشت. درود بر شما شنوندگان گرامی، عصر شما بخیر. رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری از رادیو فردا هستید. مجلس شورای اسلامی در جلسه ی روز یکشنبه خود برای سومین بار به علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی کارت زرد داد و به این ترتیب زمینه استیضاح او را فراهم کرد. مهرداد بصرپاش نماینده تهران در مجلس در سوالی از وزیر اقتصاد خواستار توضیح او در مورد افزایش مالیات اصناف و گشایش اعتبارنامه ها شده بود، اما با قانع نشدن نماینده سوال کننده رأی گیری در صحنه علنی انجام گرفت و 105 نماینده توضیحات وزیر اقتصاد را قانع کننده تشخیص ندادند. مجلس شورای اسلامی تا کنون 13 کارت زرد به 8 تن از وزیران دولت حسن روحانی نشان داده است. وزیر نفت ایران میگوید این کشور آماده بازگشت شرکت‌های ژاپنی در طرح توسعه میادین نفتی غرب کارون است. به گزارش خبرگزاری مهر، بیژن نامدار زنگنه روز یکشنبه پس از مذاکره با معاون وزیر اقتصاد ژاپن گفت تجارت و سرمایه‌گذاری ژاپن در صنعت گاز مایع از زمینه‌های همکاری با ایران خواهد بود. به گفته یه وزیر نفت ایران، رابطه این کشور با ژاپن به دلیل تحریم‌ها دچار وقفه شده و در شرایط جدید از جمله در زمینه صنایع پتروشیمی، انتقال دانش فنی و فناوری و پالایش صنایع بالادستی در نفت و گاز احیا خواهد شد. دور تازه مذاکرات نفتی ایران و ژاپن روز یکشنبه در ساختمان وزارت نفت در تهران برگزار شد. اما گزارش‌ها از یمن حاکی است که نیروهای هوادار عبدالرب و منصور هادی، رئیس جمهوری تبعیدی این کشور، با پشتیبانی ائتلاف منطقه‌ای به رهبری عربستان سعودی توانستند شهر زنجبار یا زنگبار، مرکز استان ابیان در یمن را تصرف کنند. شهر زنگبار در شرق یمن، در شرق عدن، در حاشیه جنوب این کشور قرار داره، در منطقه در دریای عرب و از مناطق استراتژیکی است که در یمن بین نیروهای طرفدار رئیس جمهوری پیشین و نیروهای حوثی بر سر آن جنگ است. همزمان گزارش شده که وزیر خارجه عربستان هم در اظهاراتی راه حل بحران یمن را سیاسی خوانده و گفته که حوثی‌ها هم بخشی از آینده سیاسی در یمن خواهند بود. برای بررسی بیشتر آخرین تحولات یمن، همکارم ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه، الان روی خط ارتباطی ماست. ایلیا، لطفاً از آخرین خبرهای درگیری‌ها در جبهه‌های مختلف بین حوثی‌ها و نیروهای طرفدار رئیس جمهوری تبعیدی یمن برامون بگو.
بله رضا، شبه نظامیان حوثی و متحدانشون، یعنی نیروهای وفادار به علی عبدالله صالح رئیس جمهوری پیشین یمن، به طور کامل تقریبا از استان عزاله خارج شدند. بعد از استان عزاله درگیری های مهم در استان ابیان هست. درگیری های شدیدی الان در اطراف شهر زنجبار در جریان هست، با اینکه بعضی از خبرگزاری ها گزارش دادن که شهر زنجبار به طور کامل به دست نیروهای وفادار به عبدالرب منصور هادی افتاد، اما به نظر این درگیری ها همچنان در این شهر ادامه داره، چرا که این شهر بسیار استراتژیک و مهم هست و تصرف اون و کنترل اون شهر میتونه راه رو برای هواداران عبدالرب منصور هادی برای حرکت به سمت صنعا، پایتخت یمن، باز کنه. همچنین یکی از مهمترین راه های امدادی حوثی ها رو میبنده. اما در خود صنعا، پایتخت یمن، گزارش های رسانه ها که از این هست که روسیه ها وضعیت فوق‌العاده اعلام کردن و در بسیاری از مناطق این شهر ایستای بازرسی بی سابقه ای برپا کردن. تعز هم دیگر استان یمن هست که شاهد درگیری های سنگین است.
ایلیا، عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان در اظهاراتی کم سابقه موضوع راه حل سیاسی رو برای یمن مطرح کرده و اینکه گفته حوثی ها هم میتونن در آینده سیاسی این کشور نقش داشته باشن. این رویکرد عربستان سعودی به قضیه یمن چطور هست؟
رضا به نظر میرسه که خب به هر حال روی زمین چیزی که داره پیش میاد حوثی ها شکست های متحمل شدن، اما به طور حتم جنگی که الان در جریان هست برای عربستان سعودی و متحدانش جنگی است که بسیار هزینه داشته، حداقل از لحاظ اقتصادی، و در نهایت اونها میدونن اگر یمنی ها پای میز مذاکره نشینن بحران در یمن حل نمیشه به خاطر وضعیت خود یمن و اینکه کشوری هست که همچنان قبیله‌ای زندگی میکنن و تمام قبایل دارای اسلحه هستن، و این باعث میشه که تنها گفتگو بشه بحران های این کشور رو حل کرد. برای همین آقای عادل الجوبیر در کنفرانس خبری که با همتای ایتالیاییش داشته گفته که عربستان سعودی همچنان معتقده که تنها راه برون رفت از بحران یمن سیاسی هست و بر پایه قطعنامه شورای امنیت، قطعنامه شماره 2216 که از حوثی ها و متحدانش میخوان اسلحه رو زمین بگذارن و از شهرها خارج بشن. گفته حوثی ها بخشی از مردم یمن هستند و دارای نقش در آینده این کشور، اما نمیتونن نقش ویژه ای داشته باشن یا به گروهی شبه نظامی خارج از چارچوب دولت تبدیل بشن.
ایلیا، گفته شده که هیئتی از حوثی ها و نمایندگان علی عبدالله صالح رئیس جمهوری پیشین یمن هم به عمان رفتن برای بررسی راه های صلح و مصالحه در این کشور. در عمان دقیقا چی میگذره و در اونجا این گروه ها با کی ملاقات میکنن و با کی در حال گفتگو هستند؟
در عمان رضا دو اتفاق داره میفته. یکی حضور اسماعیل ولد شیخ احمد نماینده سازمان ملل متحد در امور یمن هست که قرار است با این هیئت 5 نفره دیدار کنه، هیئتی که درش برادرزاده علی عبدالله صالح هم حضور داره. برای اولین بار در این سطح در گفتگوها شرکت میکنه نمایندگان علی عبدالله صالح و بعضی از سران حوثی ها. یکی ابتکار عملهای خود سازمان ملل هست و قطعنامه‌ای که سازمان ملل تصویب کرده، و دیگری نقشی که خود عمان داره ایفا میکنه. عمان داره سعی میکنه میانه حوثی ها و عربستان سعودی میانجیگری کنه، راههایی رو برای گفتگو میانه دو طرف باز کنه تا به هر حال بتونه به بحران یمن کمک کنه، به پایان بحران یمن کمک کنه. من مشخص نیست هنوز با چه کسانی به طور مفصل دیدار خواهند کرد این هیئت، اما نماینده سازمان ملل متحد حتما در فهرست دیدارها خواهد بود.
ممنون از تو ایلیا. ایلیا جزایری بود، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه، و با او گفتگویی داشتیم راجع به آخرین تحولات در یمن.
به رادیو فردا گوش میکنید.
اما مقامات رسمی افغانستان میگویند که دست کم 22 تن در حمله‌های انتحاری در ولایت قندوز کشته و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند. این حمله پس از انفجارهای 2 روز گذشته در کابل اتفاق افتاده که دست کم 51 کشته و ده‌ها زخمی بر جای گذاشته و مسئولان افغانستان آن را مرگبارترین حمله به پایتخت خواندند. طالبان مسئولیت حمله‌های اخیر را در افغانستان بر عهده گرفته است. این رشته حملات که ساختمان‌های زیادی را ویران کرده و صدها زخمی بر جای گذاشته پس از اعلام خبر مرگ ملا عمر رهبر طالبان شروع شده است. وزارت خارجه ایران روز شنبه در اطلاعیه‌ای با اشاره به ناامنی‌های اخیر در منطقه شرق ترکیه از مسافران ایرانی که عازم ترکیه هستند خواسته که تا اطلاع بعدی مسیر هوایی را انتخاب کنند و از سفر زمینی به ترکیه خودداری کنند. تورج اتابکی، تحلیلگر و کارشناس مسائل آسیای میانه در هلند، در گفتگو با همکارم ملاحه روانشاد در این باره گفته است:
ایرانی عمدتاً از طریق هوایی به ترکیه میرن. در حال حاضر به خاطر گرمای هوا، سواحل دریای مدیترانه محلی است که ایرانی ها عمدتاً به اونجا رفت و آمد دارن. اما کسانی که از طریق زمینی میرن باید از یک راه بین المللی عبور کنن که مرز بازرگان رو به ارزروم میرسونه و از اون طریق به قلب ترکیه آنکارا. نگاه کنیم به نقشه ترکیه، یه خطی میبینیم از جنوب ترکیه قازیانتر که این خط میره به الازی و به ارزروم. در حقیقت شرق این خط محل فعالیت گروه های مخالف دولت ترکیه و عمدتاً پیکاکا هستش. اینجا محل بود و باش کردان ترکیه هستش. در این منطقه فعالیت پیکاکا به جد به چشم میخوره. خب این جاده بین المللی که ایران رو به ترکیه متصل میکنه، بنابراین میتونه مورد تهدید قرار بگیره. اگر وضعیت به همین روال پیش بره و پکاکا قرار بر این بذاره که صنعت توریسم ترکیه رو مورد حمله قرار بده، قناعت نمیکنه به حمله به این خط بازرگانی و به اتوبوس‌ها. مطمئنا ما شاهد عملیات تروریستی در جنوب ترکیه به خصوص در سواحل دریای مدیترانه هم خواهیم بود. باید نگاه کنیم ببینیم که آیا دولت ترکیه برای این چاره اندیشیده و آیا زمینه رو برای گونه مذاکره و صلح با این گروه ها آماده کرده یا نه.
آقای عطابکی، با چنین توجیهی که شما کردید، آیا صنعت توریسم ترکیه که ترکیه از نظر اقتصادی بسیار بهش وابسته است آسیب خواهد دید؟
حمله به اتوبوس که از ایران عازم ترکیه بود، پیش از اون حمله به قطاری که ترکیه و ایران رو به هم دیگه مرتبط میکنه، نشانه ای از یک افزایش تنش در این منطقه است. خب انگشت اتهام به سوی پکاکا و یا گروهی انگشت اتهام رو به سوی حکومت اسلامی داعش گرفتن. پکاکا مسئولیت حمله به اتوبوس رو به عهده نگرفته، داعش هم چنین کاری نکرده، اما هر گروهی کار رو کرده باشه لزوماً به این معناست که قرار داره که به یکی از گسل‌های بسیار مطرح اقتصاد ترکیه حمله کنه و این جهانگردی صنعت توریسم ترکیه یکی از گسل‌های عمده اقتصاد ترکیه است. در سال گذشته 5 میلیارد دلار این صنعت برای ترکیه داشته و بیش از 40 میلیون توریست به ترکیه اومدند. بنابراین اگر این صنعت ضربه بخوره، ناچارن ترکیه با یه بحران اقتصادی روبرو میشه. در این بستر اگر نگاه بکنیم، وضعیت به گونه ایست که میتونه در هفته های آینده نگرانی های بیشتری رو برای دولت آقای اردوغان به بار بیاره.
آقای عطابکی، رهبر حزب دموکراتیک خلق‌های ترکیه از دولت این کشور و همچنین حزب کارگران کردستان یا همون پیکاکا خواسته که به جنگ پایان بدن. به نظر شما تا چند اندازه به این درخواست پاسخ مثبت داده خواهد شد؟
این بستگی داره به وضعیت حزب عدالت و توسعه در روزهای آینده. دو گزینه در برابر حزب عدالت و توسعه است. یکی این که با حزب حرکت ملی یا حزب جمهوری‌خواه خلق دولت ائتلافی تشکیل بده، ترکیه را از این بحران ندولت بیرون بکشه. میدونیم که تو انتخابات گذشته هیچ یک از احزاب نتونستن حد نصاب رو برای تشکیل یک دولت به دست بیارن، باید ائتلاف کنن. حالا اگر که این گزینه رو دولت ترکیه انتخاب نکنه، یعنی تن به یک ائتلاف نده با احزاب مخالف، باید بره به سمت یک انتخابات زودرس. در حاشیه این انتخابات زودرس البته یک دوره انتقالی خواهیم داشت که تمام احزابی که در انتخابات آراء مناسب رو به دست آوردن و صاحب کرسی در پارلمان شدن باید در دولت شرکت کنن، از جمله حزب دموکراتیک خلق‌های ترکیه که برنده این انتخابات بود، هرچند که کمترین آرا رو آورد. در حال حاضر برای حزب دموکراتیک خلق‌ها اون چه که مطرحه اینه که دولت ترکیه نره به سمت انتخابات زودرس. انتخابات زودرس میتونه موانع متعددی برای حزب دموکراتیک خلق‌ها فراهم کنه، از جمله این که در آغاز این انتخابات زودرس دولت ترکیه میتونه با مراجعه به دادگاه قانون اساسی و با متهم کردن رهبران حزب دموکراتیک خلق‌های ترکیه به حمایت از پکاکا، این رهبران تحت پیگرد قانونی قرار بده و اگر حتی حزب دموکراتیک خلق‌ها رو منحل اعلام نکنه، رهبران این حزب رو دستگیر کنه و پشت میله‌های زندان ببره. این یعنی محروم کردن حزب دموکراتیک خلق‌ها از رهبران کاریزماتیکی که داشته و به برکت حضور این رهبران کاریزماتیک این حزب تونست که با اقبال چشمگیر بسیاری از مردم در شهرهای بزرگ ترکیه در کنار مناطق کردنشین قدرت نسبی کسب کنه. بنابراین در حال حاضر حزب دموکراتیک خلق‌ها نگران شگردهای سیاسی که آقای اردوغان و یارانش در حزب عدالت و توسعه پیش میگیرن، ترجیح میدن که شرایط آروم بشه. از پکاکا میخوان، از دولت ترکیه میخوان که شرایط آرام کنه و تن به این وضعیت اضطراری دستگیری رهبران نده که در اون زمان ما شاهد افزایش تنش ها در صحنه سیاسی ترکیه خواهیم بود که این افزایش تنش ها میتونه یک انجام کاملا غیر قابل پیش بینی رو به دنبال داشته باشه.
تورج عطابکی، تحلیلگر مسائل آسیای میانه در آمستردام بود و در گفتگو با همکارم الهه روانشاد درباره ناامنی‌ها در مناطق مرزی ترکیه با ایران گفتگو میکرد. با این گفتگو هم به پایان این مجموعه خبری میرسیم. ممنون که ما رو همراهی کردید. شماره تلفن 20 420 725 970 30 شماره وایبر و واتس اپ رادیو فردا هست.